رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت هر سرباز روسیه که به سوی نیروگاه اتمی زاپوروژ تیر میپراند مورد حمله آنها قرار خواهد گرفت. نیروگاه اتمی زاپوروژ اوکراین زیر نظارت روس هاست. زلنسکی گفت اگر سربازان روس با سوء استفاده از داخل نیروگاه تیر میپرانند، دانند که جاسوسان ما آنها را پیدا میکنند. هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی روسیه و اوکراین را هشدار داد که از تیرپرانی به سمت این نیروگاه خودداری کنند. این سازمان گفت چند حالت تیرپرانی به سوی نیروگاه اتمی را ثبت کرده است که اگر دوام کند احتمال فاجعه بشری را به بار آورد. در صورت ترکیدن این نیروگاه میلیون ها آدم در اروپا زهرآلود شده، محیط زیست خراب می شود. روسیه و اوکراین همدیگر را برای تیرپراندن به سوی نیروگاه عیبدار میکنند. ورزشگران تاجیک در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشکار از 56 کشور جهانی در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، در 5 روز رقابت‌ها 3 مدال به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش به درازی با نتیجه 7 متر 86 سانتی متر دوم شد و با مدال نقره سرفراز گشت. اسلام جان عزیزوف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبوف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی مدال های برنج گرفتند. همین طریق منتخب تاجیکستان از روی حساب مدال ها در جای 31 قرار دارد. جنگجویان طالبان تظاهرات آسایشته زنان را در کابل که با شعار نان، کار، آزادی به خیابان برآمده بودند، با تیراندازی به هوا و لاتوکوبی اعتراضگران پراکنده کردند. حدود 40 زن روزی 13 آگوست در نزد بینوی وزارت معارف افغانستان رهپیمایی کردند. در عکس و نواری که در شبکه های اجتماعی نشر شد دیده می شود که جنگجویان طالبان تیر می پرانند و به زنان حمله می کنند. گزارش سازمانی امنستی اینترنشنال درباره سوء استفاده نظامیان اوکراینی از مکاتب و منزل های زیست ساکنان را کارشناسان بین المللی می سنجند. حامیان حقوق دقیق کردند که چرا این گزارش واکنشی منفی به بار آورد. گزارش امنستی اینترنشنال در رسانه های روسیه زیاد بازتاب یافت و بعدن سازمان تأسف خورد که در آن گزارش تجاوز روسیه را محکوم نکرده است. در گزارش این سازمان از روز 4 آگوست گفته می شد که نظامیان اوکراینی در مکتب و خانه های ساکنان پنهان می شوند و جان آدمان عادی را با این کارشان در خطر می گذارند. این گزارش خشم منصبداران اوکراینی را به بار آورد و سازمان را به جانبداری از روسیه متهم کردند. در فروشگاه بزرگ در یروان پایتخت ارمنستان ترکش سخت رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی از یروان خبر داد که پس از ترکش فروشگاه سرمالو سوختار به عمل آمده است. بر اساس حساب‌های پیشکی 7 زخمی را به بیمارستان انتقال دادند و تخمین می‌رود چند نفر دیگر در داخل بینا مانده است. سومالو یک فروشگاه است که در آن به طور یکلخ مال و محصولات می‌فروشند. بر اساس پژوهش نوی کاست آف لیوینگ سروی که از سوی شرکت بین‌المللی مشورتی مرکر آماده شده است، دوشنبه هم به فهرست کشورهای داخل شده است که زندگی برای خارجی‌ها در آن ارزان است. نظرپرسی با نظرداشت قرب اثر نرخ مال‌های اساسی استعمالی، خدمت‌رسانی، سطح تورم و پول اجاره میان متخصصان انجام شده است که در کشورهای گوناگون کار و زندگی میکنند. دو شهر ترکیه انقره و استانبول در صدر 10 گانه کشورهای قرار گرفته است که برای کار و زندگی کارگران خارجی ارزان است. در این پژوهش وضع در میان 227 کشور تحقیق شده است. زندگی در پایتخت تاجیکستان، دوشنبه و بیشکک قرغیزستان هم برای خارجی ها ارزان بوده است.
خرج میساخت که من بخوانی خیلی ارزان شد. دست
خیلی ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمسید با او در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
Фаридун Хайрулозода, рӯзноманигори ҷавон, рови ва раҳбари радиои Авторадио шоми 11 ба 12 август дар сини 27-солагӣ дар Душанбе даргузашт. Мақомот сабаби марг-ӯро то ҳол расман шаҳр надоданд. Баъзе дӯстонаш дар суҳбати бидуни саб гуфтанд, даст ба худкушӣ задааст, вале ҷузъиёти бештарро намедонистанд. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Нусратулло Маҳмадзода, сухангӯи вазорати умури дохилии Тоҷикистон, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, аз марги Фаридун аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ хабардор шудааст ва агар худкушӣ бошад, сабабу омилҳояшро маълум хоҳад кард. Рӯзи 12 август наздикону пайвандон ва дӯстону ҳамкорони Фаридун барои видо бо ӯ назди манзили онҳо дар кӯчаи Нурулло Ҳувайдуллоевӣ пойтахт ҷамъ омаданд. Модари ин ҷавон, ки дар Русия будааст, ҳоло дар роҳ ба сӯи Душанбе аст. Бинобар ин, маросими ба хоксупорӣ ӯро ба соати 7 бегоҳи имрӯз ба таъхир гузоштанд. Марги ногаҳонии Фаридун аҳли хонавода, пайвандону наздиконашро дар ҳолати шок қарор додааст. Зулайхо Тошова, яке аз пайвандони Фаридун Хайрулозода, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
"Ҷани худам буд, дар радио телевидение кор мекард. Фақат айдан ҷо гапи хуб мебарам. Ман дар ягон бор моҳоли гапи бад айдан ва шиндаги мистем. Худо дунёш обод гардонад."
Дар посух ба ин пурсиш, ки оё аз кадом бемории ранҷ мекашид ва сабаби маргаш чист, хонум Зулайхо посух дод, ки гуфтанд ҳодисаи маргаш аз бемории дил рух додааст. Фаридун Хайрулозода хатмгардаи риштаи иқтисоди донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон будааст, вале рӯ ба кори эҷодӣ оварда, ҳанӯз дар сини ҷавонӣ ҳамчун як ровии муваффақ муаррифӣ гардид. Асомиддин Атоев аз дӯстони хонаводагии Фаридун мегӯяд, ӯ мехост нияти неки падарашро амалӣ намояд.
Фаридун аз хурдсолиш мешиносам. Падараш бисёр мехост рӯзноманигор шавад. Офшорӣ мекардем, ки равад рӯзноманигор, чунки аллакай бо таҷрибаи чанд солаи корӣ дар телевизиони Сафина рӯзноманигори омода аст, тайёр аст. Як худи раҳмати Фаридун мехост риштаи иқтисодшинос шавад. Иқтисодшинос рафт хонд, як кори рӯзноманигориро тарк накард.
Дар шабакаҳои иҷтимоӣ дӯстону мухлисони Фаридун Хайрулозода навиштанд, ки марги ӯ барояшон ногаҳонӣ ва хабари дарднокӣ аст. Дӯстону ҳамкоронаш гуфтанд, ӯ бардаму солим менамуд ва бемории ҷиддие надошт. Нурангез Рустамзода, собиқ ҳамкори Фаридун Хайрулозода, мегӯяд, то ҳол ба даргузашти Фаридун бовараш намеояд.
То чанде ки ман медонистам, Фаридун аз як бемории қалб каме азият мекашид, вале он қадар ҳам мушкил, ёнки он қадар ҳам ҷиддие набуд ва албатта барои ман бисёр ногаҳонӣ буд. Субҳ вақте ман сторисҳои якчанд нафарро дар Инстаграм дидам, аслан бовар намекардам. Фикр кардам шояд дуруғ аст ва то ҳол бовар надорам. Ҳоло симои сардашро дидам дар боло ва то ҳол дар ҳолати шок ҳастам.
Фаридун ҳанӯз аз соли 2006 дар сини 11 солагиаш дар барномаҳои телевизиони Баҳористон ровигӣ мекардааст. Соли 2009 ба телевизиони Сафина гузашта муаллифи барномаҳои субҳгони ин шабака будааст. Як муддат дар шаҳри Москва Русия иқомат доштааст. ӯ муаллиф ва ровии якчанд тарҳҳои радиоӣ дар радиои ватан низ буд. Соли 2017 Фаридун барои фаъолияти пурсамар дар шабакаҳои иҷтимоӣ соҳиби ҷоизаи беҳтарин блогери Тоҷикистон шуд. Соли 2018 директори радиои Ҳамсадо ва баъдан директори генералии Авторадио Тоҷикистонро бар дӯш гирифт. Аз ӯ як духтар ба ёдгор мондааст.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
то як баробар гарон шудани нархи билетҳои парвоз аз Тоҷикистон ба Русия нигаронии мусофирони ин масирро ба бор овардааст. Мақомот ҷаҳиши нархи парвоз ба Русияро шарҳ намедиҳанд. Огоҳони умур ба он ишора мекунанд, ки болоравии нархҳо хусусияти мавсимӣ ҳам дорад. Ҷузъиёти бештари мавзӯро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Асомиддин як сокини шаҳри Душанберо нархи билет ба самти Русия ҳайрон кардааст. ӯ ки дар пушти дари яке аз ширкатҳои чиптафурӯшӣ бо радиои Озодӣ суҳбат мекард, гуфт нархи гарони билет ба ҷай баш мувофиқ нест, вале илоҷи дигаре надорад.
5600 5700 дар душанбе маст. Мувофиқ нест, аз ҷумла میریم با همین نرخ میریم خرج
کنیم
مجبورم.
مثل اسامیدین اکثر ساکنانی که برای خرید بلیت رفتند از گرانی نرخ شکایت میکنند. مسافران از سمت روسیه از آن گران هستند که نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به یک ماه گذشته تقریبا یک برابر زیاد شده است. ملاحت حسنوا ساکن شهر دوشنبه که ماه پیش به تاجیکستان آمده بود میگوید باید به نزد پیوندانش به روسیه برگردد. او برای دو پسرش این سو بلیت خریده و خودش حیران است چی کار کند. وی گفت
خریش نه بازبین مردم دا خوی هر کس نداره که مبلغ کی برا خواد. اینا مو زی اومدگیم بو برند رفتن در کار مو اینا زی بچو مرای کرد خود مان شدیم ای خاطر قیمتش اکه ای طرف به حد قیمتی بود ایو سو قیمتی اخی نیست.
روز 8 آگوست در نقطه های بلیت فروشی نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه تو 5900 سومونی بود. نرخ بلیت پرواز از مسکو به دوشنبه تخمیناً تا 2000 سومونی ارزش داشته است. یک نماینده شرکت های بلیت فروشی بدون ذکر نامش گفت حالا هیچ پیشگویی در مورد پایین رفتن نرخ ها نیست. او سببی بالاروی چیپته ها را نیز شرح نداد. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی دهند. موضوع گرانی نرخ چیپته هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت های مردم است. کارشناسان چنین حال را به مونوپولیا شدن این ساحه ربط می دهند. آگاهان امور به آن اشاره می کنند که بالاروی نرخ ها تا اندازه خصوصیت موسمی هم دارد. یکم صحبت مو که سابقه کاری در شرکت هوایی سامون ایر دارد گفت سبب یکم این است که حالا اکثر مسافران از یک سمت می روند و شرکت ها هم برای پوشانیدن خراجات خود نرخ ها بالا می کنند. دویم حالا موسمی سفر است وابسته به اینکه در این موسم دانشجویان و عنوانجویان زیاد هستند. سوم اینکه شرکت های هواپیمایی تمام خراجات برای نگهداری هواپیماها را از حساب خودشان می پوشانند که اکثرشان گران بوده از خارج کشور دسترس کرده می شود. حالا هواپیماهای یوتایر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، یمالی روسیه و سامون ایر تاجیکستان اجازه پرواز در میان دو کشور را دارند. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسیر حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
گلنارا حسنزاده رئیس آژانسی امور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قیمت محصولات آذوقه در کشور 7% بالا رفته است. او روز 4 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این ارزیابی بر اساس تحلیل ها در 450 بازار مغازه و نقطه های فروش صورت گرفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بعضی بازارشناسان برای نظرند که نرخ محصولات غذایی با سرعت گران میشود و نشان داد قیمت واقعی نرخ ها میتواند از امور رسمی بیشتر باشد. یک تحلیل برنامه سازمان ملل در بازار کشور معلوم کرده است که در یک هفته اخیر نرخ مواد نیاز اول در برخی از بازارها تا 60% زیاد شده است. رئیس آژانسی امور عامل افزایش قیمت ها و در نسبت کدام نوع محصولات گرانشوی نرخ ها را توضیح نداد.
مواد آذوقه‌خوری در ماه ینور ایون سال 2022 7% را تشکیل داد افزایش. مواد غیر آذوقه 3.2% و خدمت رسانی پولکی به اهالی برعکس پس شد 1.1% از حساب نرخ ارزش سوزش بوری.
گرانی 7% نرخ محصولات در حالی است که با اطلاع بانک ملی در نیم سال اول سال جاری قرب دلاری آمریکایی در برابر سومونی 6.5% کاهش یافته است. با گفته کارشناسان عامل گرانی نرخ‌ها در تاجیکستان گوناگونند. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکم این امروز جنگی که در میان روسیه و اوکراین است البته که به بازار ما تاثیر خود را می‌رساند چون که روسیه این شریک اساسی و استراتژیک تاجیکستان باشد دویم باشد مناکولیا کردن بعضی از سوهای خوجدی خلق مخصوصا بزرگ استعمالی می باشد. سیوم باشد این روش نکردن استحصالات وطنی، یعنی ما بیشتر زیاده از 60% مواد خوراکه را از دیگر کشورها وارد میکنیم و پرداخت های گمرکی، اندازها، خراجات نقلی و دیگر دیگر همه این به نرخ محصولات زم میشود و از این سبب مال محصولات کمر میشود نرخش.
این بازارشناس تاکید نمود که آمار 7% مقامات در مورد افزایش نرخ محصولات واقعی نیست و متخصصان در این سمت تلاش میکنند از گفتنی واقعیت خودداری کنند. در مجموع از یک سال بعد ساکنان کشور از افزایش با صورت محصولات نیازی اول گیله میکنند. آنها میگویند تاجران در بسیار موارد نرخ‌ها را به طور سنی بالا میبرند، زیرا به گفته آنها ارز اصلی وارداتی یعنی دلار آمریکایی به طور قابل ملاحظه پایین شده است، ولی نرخ‌ها برعکس بالا. این ادعا را تاجران به اساس میدانند و بارها تاکید کردند که بالاروی نرخ‌ها به آنها چندان بستگی ندارد. اقتصاد تاجیکستان با گفته مؤسسه‌های بین‌المللی مالی در برابر تکان‌های بیرونی اقتصادی آسیب‌پذیر است. با توجه به چنین وضع، تحلیلگران بارها تاکید نمودند که در کشور توجه به استحصال محصولات خودی باید بیشتر شود. با گران شدن نرخ‌ها هر زمان انتقادهای از کار خدمات زیر مونوپولی صدا می‌دهد که این نهاد نمی‌تواند جلوی گرانی و مونوپولیستان بازار را گیرد. چنین انتقادها را نمایندگان خدمات زیر مونوپولی به اساس می‌دانند. قبلا مسئولان این خدمات گفته بودند که در نیم سال 2022 ده ها تاجر با گناهی به گفته‌شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاده از 2 میلیون سومانی جریمه بستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پانزدهم اوگوست با سقوط دولت افغانستان و غصب حاکمیت از جانب طالبان یک سال می‌گذرد. در این مدت وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان تغییر یافت. پس از به سر قدرت آمدن طالبان، اکثری سفارتخانه‌های کشور از سوی سفیران قبلی رهبری می‌شوند. حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. امروز صحبت داریم با محمد ظاهر اخبار، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان.
من سروناز روح‌الله هستم و این صحبت را پیش می‌برم.
جناب سفیر، طالبان سفارت را نماینده رسمی خود نمی‌دانند. آیا بار با آنها در تماس بودید و اگر ها بیشتر در کدام مسائل صحبت داشتید؟
ما نباید طالب‌ها را به عنوان یک حکومت خطاب کنیم. امروز شما می‌دانید و جهانیان هم می‌دانند که طالب ها یک گروه تروریستی، یک گروه افراطی در لیست سیاه ملل متحد هنوز هم جایگاهشان موجود است. من فکر میکنم که مبارزه 20 سال نیروهای ناتو و بخصوص ایالات متحده امریکا و حضورشان در افغانستان به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان بوده. در این شک نیست که طالب ها امروز در حراضی افغانستان مستقر هستند، ولی در قلب‌های مردم افغانستان تا بال مستقر نشدند. شما هر روز مبارزات مردم ما را می‌بینین، استادگی مردم ما را می‌بینین. از روزی که طالب‌ها آمده افغانستان، ولایات مختلف به یک زندان خانگی تبدیل شده. در این شک نیست که برای طالبان همیت آمده. طالبانی که در طول سالان متمادی خون هزارا انسان را ریختن و امروز می خواهند که بالای قلبای مردم افغانستان حکومت بکنن که اونا به هیچ صورت حکومت شده نمی تانن و ادامه دادن نمی تانن.
یعنی شما تا امروز با این حکومت طالبان تماس نداشتید و همزمان بگوید که کدام کشورها به شما همچون سفیر مراجعه می کنن؟
طالب ها را به عنوان حکومت باید حساب نکنن، چرا رسانه های دنیا به خصوص رسانه های معتبر تابع قوانین ملل متحد هستند. اونا در هیچ گوشه دنیا پرچمشان در اعتزاز نیست. امروز در ملل متحد اونا کدام نمایندگی ندارن، بلکه نمایندگی مردم افغانستان است. اونها از یک انتخاباتی که از آرای مردم با وجود آماده باشه به عنوان حکومت نیستن، اونا نه امارت هستن، نه حکومت اسلامی هستن، نه جمهوریت هستن، بلکه یک گروه یاغی و در لست سیاه ملل متحد امروز در کابل هستن. ما به خود ننگ می دانم که با کسایی که خون هزاره انسان را ریختانده، بخصوص از جورنالستانی را که در طول 20 سال هینا انفجار دادن، خانوادهایی که امروز فرزندایشان معلوم نیست، نیروهای مسلحی که به خاطر ما جنگیدن و امروز ما بیایم با طالب بگویم بله که حکومت شما برحق است و ما ناحق هستیم. روابط ما در تاجیکستان به عنوان نماینده مردم افغانستان هم با دولت تاجیکستان هم با سایر نهادهای بین المللی کماف السابق جریان دارد.
به نظر شما نقطه ضعف مقاومت کدام است؟
منتقدان نباید در یک گوشه ای که نشستن بسیار به سادگی انتقاد بکنن و چنین تصور بکنن که مقاومت ها و جنبش ها بسیار به سادگی میتونه که مایه بگیره. شما میفهمین که حضور 20 ساله ناتو در افغانستان و به خصوص مجاهدین افغانستان با آمدن جامعه بین المللی در افغانستان حاضر شدن که سلاح‌های خود را بگذارن و برن به طرف پروسه سلاح. پروفیسور شهید استاد برهان الدین ربانی در حالی که رئیس جمهور برحال و قانونی افغانستان بود به شکل مسلمت آمیز قدرت را سپرد مطابق به فیصله بن به جناب آقای کرزی. در طول 20 سال حضور ناتو در افغانستان و پرورش نیروهای امنیتی در افغانستان، جبهات ما، مجاهدین ما به فکر ازی بودن که در افغانستان صلح و ثبات آمده و بعد از جنگ دیگه وجود نمی داشته باشه و جامعه بین المللی تضمین کرده و ما با ایالات متحده امریکا و سایر کشورها قراردادهای داشتیم، بخصوص با ایالات متحده امریکا، ولی متاسف هستم که اون قراردادها عملی نشد. طالب ها به یک بارگی تانستن که اکثریت ولایت های افغانستان را بدون جنگ تسخیر بکنن. یک معامله پنهانی که به حقب جبهات جنگ وجود داشت اکثریت نیروهای ما را غافلگیر ساخت. در طول حیام حکومتداری جناب آقای کرزی و جناب آقای اشرف غنی، اینا تانستن که افسرا و جنرالای با تجربه را از نیروهای امنیتی افغانستان مرخص بسازن و در جایشان اشخاص افراد دلخواه خود را در حالی که هیچ نوع تجربه نظامی نداشتن اینا را آوردن جای به جای کردن. افغانستان بعد از بیرون شدن نیروهای ایالات متحده امریکا که بسیار شتاب زده بیرون شدن، طالبان تانستن که 33 ولایت افغانستان را بدون جنگ و با جنگ فتح بکنن. بخصوص در ولایت هرات جناب امیر صاحب اسماعیل خان با هو ریش سفید خود تانست که در برابر طالب ها خوب به جنگه، ولی در یک توطئه وهم در حصارت طالب ها افتاد. در سایر ولایت های دیگه هم پیش از پیش توطئه ها براه انداخته شده بود که در حقیب این توطئه ها مسلمن خود دکتر اشرف غنی حضور داشت. بالاخره کابل سقوط کرد. یگانه ولایتی که در برابر طالب ها تسلیم نشد ولایت همیشه سرسبز افغانستان پنجشیر بود. پنجشیر در طول 20 سال به یک دره توریستی تبدیل شده بود. مردم در اوج میامد مهلمه کردن، در اوج جنگ دیگه وجود نداشت، در اونجا صلاح دیگه وجود نداشت، در اوج مردم با خوشی های خود می رفتن، در اونجا مسابقات فوتبال صورت می گرفت، موازی جنگی دیگه وجود نداشت، همه مجاهدین صلاح خود را گذاشته بودن. ولی با تاسف که طالب ها با امریکایی ها در طول 2 سال مذاکره کردن ولی حاضر نشدن که با هموطنان خود، با برادران خود اقلن یک هفته مذاکره بکنن. فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد مسعود اعلان کرد که ما حاضر هستیم که صلح کنیم، گفتگو داشته باشیم. گفتگوی ما تنها به خاطر دره پنجشیر نیست، آن چیزی را که ما امروز عنوان میکنیم دفاع از یک قوم، از یک زبان، از یک مردم نیست. امروز خواهر پشتونم هم زجر طالب را میکشه، برادر تاجیکم هم، برادر حزبکم هم، برادر هزاره و پشهی و حیماق بلوچم هم. بناهن طالب ها با مو یک تازی که آمده بودن سایر ولایات را فتح کرده بودن، گویا که هیچ ولایت فاتحش معلوم نیست. کدام ولایت کدام قمندان طالب فتح کرده و فاتحی که در ولایات خود را معرفی بکنه وجود نداره. در پنج شش جنگ ها سر شد. شما اطلاع دارین که تیارات بیرون مرزی آمدن پنجشیر را بمباردمان کردن ولی نتوانستن که مردم را پنجشیر را تسلیم بسازن. امروز نهایت خوشحال هستم که جبهات پنجشیر، جبهات هندراب، جبهات خوستفرنگ، جبهات بامیان، جبهات پروان، جبهات کاپیسا، بدخشان و سایر ولایات افغانستان در حال شکل گریس. در طول یک سال نباید منتقدین بگوید چند روز قبل شما در جریان هستین که تیاره طالب ها سقوط داده شد و پیلوتایشان در حسارت مقامتگرهای افغانستان قرار گرفت. این جنگی که امروز در برابر طالب ها قرار داره کاملا یک جنگ متفاوت است. تا امروزی روز ما از جای کمکی به دست ناوردیم، بلکه با مو احساس و غرور و هنگیزه مردم جنگ جریان داره و در برابر طالب ها این مقاومت ادامه پیدا می کنند. شما خواهد شاهد روزی باشین که در سراسر افغانستان قیام ها بر علیه نظام متعجر طالب ها صورت بگیره و ما شاهد آزادی افغانستان باشیم.
جناب سفیر گفته می شود که احمد مسعود، امرالله صالح و دیگر رهبران جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان هستند. آیا این حرف ها حقیقت دارد یا نه؟
ما با تعداد رهبرهای زیادی در تماس هستم، با عامه مردم افغانستان در تماس هستم، بخصوص با ای دو برادر عزیز ما که روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک دارم. ما دوامدار از طریق تلفن با ایشان صحبت میکنم. یک باری که با ملاقات آمده بودن جناب آقای احمد مسعود ما با هم صحبت داشتیم. فعلا کدام آدرس مشخصی در تاجیکستان ندارن ولی در تاجیکستان هستن.
اشرف غنی دیروز گفت که بر اساس قانون افغانستان او پرزیدنت است. این گفته های آقای غنی تا کدام اندازه با قانون همخوانی دارد؟
نباید رهبران سیاسی با کلمات یک بار دیگر مردم افغانستان را سر شعورشان تجارت بکنند.
رابطه سفارت با افغانهای مقیم تاجیکستان چگونه است؟ آنها چی مشکل دارند و آیا شما شماره دقیق پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان را در دست دارید یا نه؟
من خود در قدم اول سپاسگزاری میکنم از رهبری دولت تاجیکستان، بخصوص از جناب حالی که سیاستشان در قبال مردم افغانستان هم در مقامت اول هم در مقامت دوم یکسان بوده.
دوار مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آگوست سال 1947 در دیهای شکارگاه نویای خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوییتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید. و استاد لطفا میگفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید، زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین و سال و در همین روز بویم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس کنم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاده کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر جروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر، هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند بیم اگر شناس شدم، از اونا بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاس گذاری من است که اون مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصفی عمر ما اگر رفته باشد، نصفی دیگرش این طرف. ما فرزندی همون زمان مثال دوره جوانی من، دوره تحصیل مکتبی من، نورسی من، دانشجویی من، لیکن باز سپاس گذار از خداوندی نمیکنیم که ما آزادی میهن ما ندیدیم، استقلالیت دولتی ما ندیدیم، شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد، فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، از همون پایه ایمان خودش هم گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا، دیدون از نظر خودش گفت. استاد تورسونزاده یا که استاد دلوغزاده یا اینکه میرشکر و جلال کرامی مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همونه من نام بر کسادم اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چه انسان پرداختن. یک نسل دیگر که شروع می شود فرض کنیم از تولیس فضلالدین محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این امثال از غفار مرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق با این یک نسل دیگر، با حوزه با این نسل های دیگر هستند. همین ایجاد از روی فهمش من که تا همین سن سال آمدم این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضلالدین محمدی فکرین بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که به یک تابستان و چند میکویا تماما نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت. مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی البته این رخ شدن برای نسل ما، برای ما بچه ها اینا از روی هدف ها شو کردن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سناگویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم اگر امروز خواننده همون اثرهای میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشند.
و در این زمینه استاد یک اثر شما محبوس نام دارد که سالهای 92 تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود.
سال 92 چاپ شد.
92 چاپ شد، یعنی تا زمانی کسی
و سال 89 ما اگر 88-89 نوشتنش سر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده،
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله. و شما جرأت کردید اون را
خیلی من همین هدف که داشتم مثلی همون زندانی هایی که در همون محبس میگردن، من هم حال همون را داشتم، اندیشه و تفکر و گیرودارها و مثلا شوری و تلخی زندگی و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است و در اون دنیا، در اون دنیای زندان به حبس گویم، اگر خلق اطوار انسان جمون خبیسی، نامردی، ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکویی و خصلت های هم زیشت و هم نیک انسان در اونجا بیشتر عمل میکنند. لیکن و یا مثلا تحقیق بدهی کردن چه کاری مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از مورد چوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همونو ما هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید آیا یکان فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب برای نشر موافق نیست و باید اصلاح شود، یعنی سنزوری زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیری ما ستا تورسون بود کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. طرح مجله بسر خودش نبود و تمامی روبریت اتفاق میخواند. میشد که یک جمله، یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستادن گلاولیت نخد میکشد همون سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشید. اگر وای معلیف اگر نورزا و پفشار میکرد و یا حتما با مکتوب با همون شعبه دخداری کمیته امنیت میفرستادن و اگر تصدیق میکردن چه میشه بدون جای بینید.
شما را هم دعوت کرده بودن؟
من به این چیز گرفتار نشدم، میکی بسیار نویسنده های ما که من مسئول همون شعبه که بودم و اگر مکتوب شود من باید بردم هست پردم، اگر مثلا برای که بای مجله دیر میموند ببینید یک قصه فرض کنیم رمانی کوزور هم شهر عظیم هم کوی بلند بود اما همون رمان من اونجا یک چند جمله در ایراد است برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه دو سه ما خواننده از مجله محروم میشد اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که دروینه بردارید و های کنید دوره سرب قطی میچینند و میگیرد محکم میکند و یا مونده یک شماره آینده را چپکه هم نمیشد باید از روی ترتیب رود این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود ماجراهای این خیلی چیز بود مثلا همون رمان گذشته ایام جمعه و دینه ایام
شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید
ما کار میکنیم باید ما تئور کردیم سپردیم خیلی اونجا راستش که باید خودش هم باید داشت و قدر باید نبود یک دو جزئیات بود که اونا حاضر هم لازم نیست همون وقت هم لازم نبود من همیشه اندیشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید
من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم تو را 10 سال در گزیت تاشتن سویتی کار کردم 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال با مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیل یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوعهای برای مقامات چندان نخشوین پیشگیری
میشه؟ این من مشاهده نکردم لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا این که گلاولیت که اون وقت بود باید هر یک ادیب هر یک ایجادکار شاعر است و این نویسنده است باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد
یعنی خوب سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میست و یاد یعنی منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپای کلا شلوچ کوچگی از پوکو یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد حاضر نکن به سر خود است حاضر هر کس میداند دو اسبش لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود اثرهای شود که بعد 15-20 سال بویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسل ادیبایی که اینا به 70 رسیدند و 80 رسیدن همونو همین اثر رو دارن نه که همین نسل امروزه همونو یه مطالعه میکند یا نه این دیگر است حوزه زمان دیگر شد آخه بیشتر حوزه سرمایه جای اولا گرفت
و استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همون خداوند اگر که جان داده است همش دست همون دست اونم نمیدونه ما که فردا چی میشه من اصلا کارم تقریبا همش کردم تقریبا حضورمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزا در مشغول هستم شکر خدا که همون کارو هم بسیار شد بنام این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا یا اینکه اسی و روزنامه همین چیزا دفتر یک چوب می شود این 30 دفتر است تعریف شده است همش دو درونده هر چیز است می ترسیدم که میمورم و تحریری هم و دفتر را دیگه هیچ کس نمی کند این 30 دفتر تحریر شد
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد می شود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی با عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیوی تلاش نیتوید 40-50 کس برآورد
بله علاقه برآوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودند
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود بسیار سوالی بایی است آدم هم دلش میسوزد هم وای میشود همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز در دوره شوروی داشت برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خانه های ایجادی
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن اما خیلی حاضری این خیلی چیزا نیست لیکن مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن همین یک چیزی چی میکنن خیلی آمدن بعضیش حقی گپ گویم اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم، فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد. روی راست نگفتیم که این خیل است، روی راست نگفتیم که این راه غلط است، روی راست همین خیل شد. خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن، لیکن ما امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روان همون خیلی کنن که جوانوی با استعداد، جوانوی بیان که شایسته هم نام ادیب باشن هم نام ادبیاتی از اصول ایمون.
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگیم شما را برای
تو سلامت باشید. ای چی میگنشی جشن هم نیست یا امیر خدا به این روز رسید.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. با فرمان پرزیدنت تاجیکستان همه ساله 10 آوگوست روز ورزشکاران تجلیل می‌گردد. بخشیده به این جشن در همه مناطق کشور چوربینی های ورزشی برگزار شد. روز ورزشکاران این ایدی ورزشکاران کسبی و مربیان، کارمندان ساحه، همچنین سابقه داران و هواداران ورزش می باشد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه های بین المللی شرکت می ورزند، معرفگر و پرچمبردار کشورند. در همین حال هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 65 نفر که 48 نفرشان ورزشگرند در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه شرکت دارند. در مراسم افتتاح بازی ها که 9 آوگوست برگزار شد، پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان بازی های پنجمی همبستگی اسلامی را افتتاح نموده به همه اشتراک کنندگان موفقیت خواست. به برنامه بازی ها 20 نمود ورزش داخل است. ورزشکاران تاجیک در 8 نمود ورزش سبوک، کمانبری، جودو، کاراته، تنیس روی میز، تایکواندو، وزنبرداری و گوشتی ورزشی رقابت میکنند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان که رهبری هیئت ورزشی کشور است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امید داریم که از ورزش سبوک، از نمودی تایکواندو المپی، گوشتین طرز آزاد یونانی رومی که ورزشگران امروز در قاره آسیو دستاورت خوب نظر است دارند و اینچنین یک گونه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی روش کرده است، معمول است، دستاورت خوب دارند، جوجوی بزرگ المپی دارند، این نمودی گوشتین جودو است. البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی سر از سال 2005 همگی 6 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 4 برنجی به دست آوردند. دلشاد نظرف در گرز اندازی با مدال طلا، نصیرالدین وارثوف در رشته تایکواندو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. اینچنین منتخب تاجیکستان در بازی های 4 همبستگی اسلامی که سال 2017 در شهر باکوی آذربایجان دایر گردید 4 مدال برنجی گرفت. هر 4 مدال را ورزشکاران در رشته ورزش های زورخانه‌ای به دست آوردند. المپیاده 44 جهانی شاهمات که با اشتراک بیش از 1700 شطرنج باز از 186 کشور از 28 ایول تا 9 آوگوست در شهر چنای هندوستان دایر گردید نتیجه گیری شد. دسته مردانه تاجیکستان در 11 بازی با کسب 12 امتیاز، 5 غلبه، 2 مساوی و 4 باخت در بین 188 دسته مقام 67 را کسب کرد. در مسابقه مردان دسته ازبکستان با کسب 19 امتیاز، 8 غلبه و 3 مساوی مقام اول را صاحب شد. ضمناً این اولین پیروزی منتخب ازبکستان در المپیاده جهانی شاهمات می باشد. تیم ارمنستان دوم و دسته هندوستان سوم شدند. دسته زنانه تاجیکستان در 11 بازی با کسب 11 امتیاز، 4 غلبه، 3 مساوی و 4 باخت در میان 162 دسته مقام 78 را اشغال کرد. در مسابقه زنان دسته اوکراین با کسب 18 امتیاز، 7 غلبه و 4 مساوی غالب شد. بانوان شطرنج باز گرجستان در جایگاه دوم و تیم هندوستان در جایگاه سوم قرار گرفتند. الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سبب اصلی در المپیاد جهانی به نتیجه های نظررس نایل نشدن شطرنج بازان تاجیک اشتراک خیلی کمی آنها در مسابقات سطح بین المللی است. اینچنین در تاجیکستان تا حالا مرکز زمانوی شاهمات وجود ندارد. آقای یونسف افزود:
فدراسیون منم با کوشش ظفر مرزا و نوروز مقیموف در یک بنای یک اوشوناش گرفتم در کوچه لوغوتی نزدیک لیته برنما جا یک 5-6 کابینت است و یک زال برای بازی. هم این به حضورش با میشه لیکن اخی این برای بازی که سنتی توجیکون از اخی کفایه نیست. اخی همه همسایه ها همین مرکز دور هم در بشکیک هم هست، در تاشکند اومن در یک باغ مرکزی هست، مرکزی چهمار لاقل بنای باشد که یک صد کس جمع شود و بازی کنند. این بازی عمومی هست. اخی
المپیاده 45 جهانی شاهمات سال 2024 در بوداپشت مجارستان دایر می‌گردد. باید گفت که المپیاده جهانی شاهمات از سال 1924 در هر دو سال یک مرتبه برگزار می‌شود. سال 2018 چورابینی بزرگ شاهمات در شهر باتومی گرجستان برپا گردیده بود. به علت پاندمی کرونا ویروس سال‌های 2020-2021 المپیاده جهانی به طور فاصله‌ای برگزار شد. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که از 4 تا 7 آوگوست در پایتخت قزاقستان نورسلطان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 3 مدال، 2 نشان نقره و 1 برنجی به دست آوردند. شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو مدال نقره گرفت. او بعد دو پیروزی بر رقیبانش از تایپی چین و قرغیزستان به دور نهایی راه یافت، ولی شادمان در فینال از تاکیشی ساساکی ژاپنی مغلوب شده مقام دوم را کسب کرد. پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف نیز مدال نقره گرفت. او در وزن بیش از 100 کیلو بر رقابت از دور چهارک نهایی پرداخت و بکمراد التیبایو ازبکستانی را مغلوب کرد. تیمور در دور نیمه نهایی نماینده دیگری ازبکستان شاهروخ بختیاروف را شکست داد و به فینال راه یافت. رحیموف در دور نهایی با کوکورو کاگیورا، گوشتگیری نامدار از ژاپن که قهرمان فعلی جهان می باشد، وارد رقابت شد. نبرد شدید در زمان اضافه با پیروزی ورزشگری ژاپنی به پایان رسید. مدال نقره به تیمور رحیموف 490 امتیاز آورد و شماره عمومی امتیازهایش به 3985 رسید. با چنین نتیجه پهلوانی تاجیک در ردبندی فدراسیون بین المللی جودو در وزن بیش از 100 کیلو صدرنشین خواهد شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوس‌هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن می‌گیرم. همین خطاگیری که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنه و مدال طلا را حرکت میکنه و دست بیاریم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکوف که از این پیش در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، این دفعه در وزن تا 81 کیلو رقابت نموده برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا شد. او در دور هشتک نهایی بر رمضان علابردیوی ازبکستانی دست بالا گردید، ولی در چهارک فینال از تاکیشی ساساکی ژاپنی ناکام شد. سامان در دور تسلا بخش جداکاری مغول اردن بایر بدزایر را شکست داد و برای گرفتن مدال برنجی بر اسد مسابر و قرغیز غالب آمد. در مسابقات قهرمانی آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشکار از 17 کشور اشتراک کرد. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 9 مدال طلا و 3 نشان نقره مقام اول را صاحب شد. جای دوم را منتخب مغولستان با کسب 2 مدال طلا و 5 برنجی، مقام سوم را منتخب ازبکستان با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 6 برنجی از آن خود کردند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 مدال نقره و 1 برنجی هشتم شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فرهاد مومینوف، کوهنورد از تاجیکستان، قله‌های بلندترین بیش از 20 کشور جهان از آن جمله قله بلندترین در اروپا البروس را فتح کرده است. حالا او می‌خواهد کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. در گزارش همکاری ما محمد وفا رضازاده درباره این کوهنوردی تاجیک قصه می‌شود.
فرهاد مومینوف، کوهنورد 32 ساله تاجیک، پرچم تاجیکستان را در 20مین قله بلندترینی فتح کرده‌اش استوار نمود. بنابر قانون‌های نانوشته آلپینیسم، کسی حق ندارد این پرچم‌ها را برچیند. با زحمت و مهارت فرهاد کوهگرد، اکنون پرچم تاجیکستان در قله‌های کلیمنجارو، کنیا، مارگارت، کارژنیوسکایا، سینا و البرز یا البروس و غیره نصب شده است. اینجا او در بلندترین قله اروپا البروس پیام می‌دهد. کوهنورد تاجیک حالا در زادگاهش شهر لیوکند است. او در ختلان و امکانات‌های توریستی خصوصا کوهنوردی و رشدیان فکر میکند.
یعنی که ببینید اون چیزی که برای رشد انکشاف کوهنوردی لازم است، اون چیز رو ما داریم. یعنی که اون چیز در جمهوری تاجیکستان هست. این طبیعت زیبا، این کوههای سر به فلک نهاده، کوههای زیبا.
در حالی که 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند، کوهنوردی در کشور رشد نکرده است. فرهاد مومینوف میگوید که تلاش مقامات برای رشد کوهنوردی بسنده نیست، سرمایه یا کمک های الهی لازم است.
دستگیر رو از طرف گویم صاحب کران وطنی ندیده استودیم، البته می خواستیم که ببینیم، بخاطر که در دیگر دولت خود همین سوهای سیاحی پیش از همه هم با دستگیری دولت رشد میکند، هم با دستگیری صاحب کران.
فرهاد نقشه دارد که کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. همین است که او سر و لباس و اسباب های را جمع آوری کرده است تا یک آثارخانه تأسیس دهد. فرهاد میگوید که تاجیکستان دارای کوههای بلندی است که کوهنوردان خارجی آرزوی فتح آن را میکنند، ولی شرایط برای کوهنوردان خوب نبوده، سیاحت کوهنوردی و سرمایه نیاز دارد. فرهاد مومینوف از کوهنوردان است که با دو قله 7000 متر کارژنیوسکایا و ابو علی ابن سینا برآمده است. او پس از ختم تحصیل در دانشگاه دولتی ادیگه روسیه خود را پورا به ورزش آلپینیستی بخشید.
برنامه را با یک خبری خوش و تازه به پایان می رسانیم. نورعلی امام‌علی ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان میان جوانان که در شهر گویاکیل اکوادور جریان دارد، در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. پهلوان جوان تاجیک در روز اول قهرمانی جهان 10 آگوست در دور مقدماتی ورزشگر ایتالیا والریو اکولی را مغلوب کرد. او در دور دوم مکسیم موندنگای فرانسوی را شکست داد. در دور چهارک نهایی باشد بر رقیبش از ترکیه محمد دمیرل غالب آمد و به نیم فینال راه یافت. نورعلی در دور نیمه نهایی ازواریان نورادو را از مالدوا ناکام ساخت و در فینال با قهرمان فعلی آسیا میان جوانان عزیزبک ارتیقوی ازبکستانی روبرو شد. قوازمایی حل کننده که خیلی پرشدت صورت گرفت با پیروزی پهلوانی تاجیک به پایان رسید. همین طریق نورعلی امام‌علی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم $2000 آمریکایی گردید. زمنان در تاریخ جودای تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میان جوانان به شمار می رود. نخستین مدال طلا را سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جودای جهان میان جوانان در مراکش به دست آورده بود. در قهرمانی جودای جهان در اکوادور که با شرکت بیش از 370 ورزشکار از 63 کشوری 5 قاره تا روز 13 آگوست ادامه می‌یابد، تاجیکستان را باز 5 نفر، مسعودی احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، سنت‌الله لایقف، محمد جان عبدالجلیلف هر دو در وزن تا 81 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن تا 100 کیلو و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو معرفی میکنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تن صحت و شاد باشید.
سوی تو باز آمدم، سلام عزیزم.